أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرماد ذکر بر دو قسم است، ذکر لسانی و ذکر قلبی. ذکر لسانی این است که با زبان انسان به یاد خدا هست. ایشون فرماد حاصل میشه ذکر لسانی به تلاوت القرآن. یکیش به این است که قرآن بخون، که در این زمینه یکی دو جلسه صحبت کردیم راجع به تلاوت قرآن. بعد ایشون فرماد حاصل میشه ذکر لسانی یکی به تلاوت قرآن و همچنین به خوندن ادعیه و اذکار، این دعاهایی که رسیده، همینا ذکر الهی است. دعای کمیل است، دعای ندبه است، دعای سماط است، دعای مکارم الاخلاق است. این دعاهای صحیفه سجادیه واقعا از نظر معنا و علو معنا و محتوا معجزه است و انسان خودش رو عادت بده به این دعاها، خوندن این دعاها. که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه درسیست به ما دادن، یک راهیست باز کردند برای رسیدن به کمال. و همچنین دعاهای دیگری که رسیده، دعای شعبانیه رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن من هیچ دعایی رو ندیدم که همه ائمه بهش مداومت داشتن. اختصاص به یکی از ائمه نداره، همه ائمه از امیر المؤمنین علیه السلام تا بعد مداومت داشتن بر خوندن دعای شعبانی. اختصاص هم ندارد به ماه شعبان، در هر موقعی انسان بتونه میتوند بخونه با اون مضامین عالی که دارد. و همچنین دعاهایی که رسیده که از ائمه به ما رسیده است، ولی از کار همین ذکرهایی که در روایات به ما یاد دادند و هر کدام چقدر فضیلت و آثار و برکات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و همچنین بقیه اذکار، اینا همه ذکر لسانی است. تعمیم میده مرحوم مجلسی ذکر لسانی رو بالمواعظ و نصایح. این مواعظ و نصایحی هم که گفته میشه، مطرح میشه، مجلس مجلس موعظه میشه، یه آقای وعظ میکنه، نصیحت میکنه، این مجلس مجلس ذکر است. همین موعظه ها که باعث میشه که انسان عبرت بگیرد، راه حق رو پیدا کند، ادامه بدهد. و ذکر و صفات الائمه و فضائلهم و مناقبهم، این مجلسی که فضائل ائمه گفته میشد، فضائل امیر المؤمنین، فضائل بقیه ائمه، فاطمه زهرا سلام الله علیه که در روایت فرمود اذا ذکرنا ذکر الله، هر جا یاد ما بشه به یاد ائمه، فضائل اونها مناقبشون گفته بشه یا مصیبتشون خونده بشه، ذکر الله ذکر خدا گفته شده است. یا درباره امیرالمومنین فرمود ذکر و علیین عبادت، به یاد علی بودن، فضائل او را گفتن، خوندن، اینا جزء ذکر حساب میشد. و بالجمله مرحوم مجلسی فرمود کل ما یسیر و سببا لذکر الله تعالی، هر چیزی که به زبان جاری بشه و سبب بشه برای اینکه انسان بیاد خدا باشه، این ذکر است. حتی المسائل الفقهیه، یهشون تعمیم میده، یک بحث فقهی، یک درس فقهی، مباحثات فقهی، اینا همه مجالس ذکر است. وقتی فقه اهل بیت و احکام دین که به وسیله اهل بیت مطرح شده بحث میشه، اینا ذکر لسانی است. مجلس عرض کنم که تدریس و تدرس فقه، اینا جزء مجالسی است که مجالس ذکر حساب میشد. عرض کنم که یه وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدن، اذن مجلسان، دو تا مجلس تو مسجد بود، یکی یدعون الله، دور هم نشسته بودن دعا میخوندن، به یاد خدا بودن، ذکر میگفتن، و یکی مجلس تعلیم و تعلم بود، یه نفری احکام میگفت، مسائل میگفت، فقه میگفت، تدریس میکرد. حضرت فرمودن هر دو مجلس خوب است. اون جلسه ای که دارن دعا میخونن، اون جلسه ای که دارن تدریس و تدرس درش هست. فرمود هر دو مجلس خوب است، اما اون مجلسی که مجلس علم است اون افضل. و حضرت رفتن تو اون مجلس شرکت کرد، رفت شرکت کرد تو اون مجلسی که تدریس و تدرس میشد. فرمود ارسلت به تعلیم، از هدف من، هدف رسالت من تعلیم بوده، و او را ترجیح داد پیغمبر. رفتن تو اون کنار اونهایی که مشغول تعلیم و تعلم بود، پیغمبر نشست. به هر جهت اینم یک خودش مجلس ذکر است، مجلس عرض کنم که عبادت است. و روحم رفته در اسلام تأکید به ذکر کثیر شده، همه اینا از کار است. از ما نخواستن یه جور ذکر و یک ذکر. و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر کثیر. یا ایها الذین آمنوا ذکر الله ذکرا کثیرا، یه وقت خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر. در یک روایت از امام صادق علیه السلام نقل میشه که شاید این روایت امام مصداق تعیین میکند بر ذکر کثیر، که چه جور ذکر کثیر داشته باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما من شیء الا وله حد ینتها الی یا ینتهی الی، خداوند بر هر چیزی از احکام دین حدی معین کرده که ینتهی الی، اون امر منتهی میشد به اون حد، تا اون حد خواسته. الا ذکر، برای ذکر حد معین نشده. فلیس له حد ینتهی الی. وقت مثال میزنه امام صادق، فرض الله عز و جل الفرائض، خداوند واجبات رو تشریع کرده، نماز، روزه، حج، زکات، این فرائض الهی است. فمن اداهن فهو حدهن، کسی که همون فرائض رو به همون کیفیت که تشریع شده انجام بده، حدش همونه. این حد رو خواستن. عرض کنم که و شهر و رمضان، خداوند روزه رو قرار داده، فرموده ماه رمضان یک ماه روزه بگیرید. اگر کسی ماه رمضان روزه گرفت، فمن صامه او فهو حده، همون حد رو انجام داده، از اول ماه رمضان تا آخر روزه گرفته، اون حد روزه ای را که خدا فرض کرده بود به جا آورد. نماز خاصه پنج وقت نماز فریضه است، اونی که ادا کرد نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، فریضه رو انجام داده است. ولی حج، خدا حج معین کرده، فمن حج فهو حده، یه دفعه حج خواستم. وقتی کسی واجب شد، برش مستطیع شد، رفت مکه، فرضش رو انجام داد، منتهی شد به اون حدی که فرموده بود، یه دفعه حج خواسته بود، انجام داد. عرض کنم که الا ذکر، این فرائض هر کدام یک حدی دارند، وقتی انسان انجام داد اون فریضه رو انجام داد. فرمود الا ذکر، فان الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل، خداوند راضی نشده که بندگانش ذکر بگند اما ذکر قلیل. ولم يجعل له حدا ينتهي الی، نه سطحشو خواسته، قلیلشو نخواسته، کثیرش هم حد براش معین نکرده. مثل ماه رمضان میگه 30 روز، حج رو فرمود یه دفعه بره، نماز ظهر از همون فرائض 5، این حد معین نکرده. عرض کنم که ولم یجعل له حدا ینتهی الی ثم تلا هذه الآیه، پیغمبر اول امام صادق اینو فرمود که همه فرائض حد دارند مگر ذکر، که حد براش معین نشده، فقط خداوند کثیر خواسته. این آیه رو خونده، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، تسبیح کنید صبح و شب. فقال، دنبالش امام فرمود، بله، آدرس آیه مسلم میدونه که تو قرآنه، شک نداری. عرض کنم که بعد سوره 33، سوره احزاب، آیه 41، اون اذکر الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، که سوره جمعه هست، آیه 10. خب حدیث رو میخونیم. امام فرمودن که ذکر براش حد معین نشده، لم یجعل الله عز و جل له حدا ینتهی الی. قال، اون وقت یه مثال میزنه امام صادق، چه مثال شیرین و لطیفی، شرح حال پدرشون رو بیان میکنه امام باقر، که اگر ما دلمون میخواست وضع معیشتی امام باقر رو اطلاع پیدا کنیم، روزشون شبشون چه جور صبح و شب میشد. امام صادق بیان میکنه، فرمود کان ابی کثیر الذکر، یکی از کسانی که کثیر الذکر بود پدرم امام باقر. خب چه جور بود؟ لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله، گاهی همراه پدرم داشتیم مسافتی طی میکرد، یه جایی میخوام بریم با هم. عرض کنم که لقد کنت امشی معه، همراه پدرم با هم میرفتیم و انه لیذکر الله. در حال راه رفتن که میرفتن به یه مقصدی برسن، امام زبانشون به ذکر خدا مشغول. و آکل و معه الطعام، سر سفره می نشستیم مشغول طعام می شدیم و انه لیذکر الله. حالا یا سر سفره امام ذکر می گفتن یا به یاد خدا بود، یا در همون حال لقمه رو می ذاشتن دهانشون می جویدن می خوان لقمه بعدی رو بردارن ذکر می گفت. در همون حال قضا خوردن مشغول ذکر خدا. آکل معه الطعام و انه لیذکر الله. ولقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله. خب ملاقات داشتن، یه عده اومدن کنار امام مسائلی میپرسن، سوال میکنن، جواب میده امام، باز در همون حال مشغول ذکر الهی است. این هم باز یا به این معنا که در حالی هم که پاسخ میده یا میشنود حرف اونا رو به یاد خداست، یا نه در همون حال هم حرف او رو دارن میشنون اما زبانشون ذکر میده. بالاخره در حال ملاقات با افراد که یحدث القوم، گفتگو داشت با مردم، در به یاد خدا. و کنت ارا لسانه لازقا به حنکه، معمولا می دیدم که زبان پدرم به حنک، به حلق بالای دهان چسبیده و یقول لا اله الا الله. خب می دونید لا اله الا الله یه حرفی که از لب جدا بشه، حرکت بشه یا ادا بشه ندارد، فقط همون لام هست که به حلق میچسبه. لا اله الا الله، شما دهان رو باز بذارید، هم بذارید، لبها اصلا حرکت نمیکنه، میتونید لا اله الا الله. یکی از فضیلت های این کلمه ذکر لا اله الا الله همین است که از ریا دوره. شما وقتی لا حول ولا قوت الا بالله بگید، خب همه میفهمن شما داری ذکر میگید، ولی او یواش بگید، زبان حرکت میکنه، لبها حرکت میکنه، اما شما نشستید دهانم باز نگذارید، هم میذارید، لا اله الا الله میگید، پهلوی دونم متوجه نمیشه شما ذکر میگید. این خصوصیت این کلمه طیبه است. میفرماد عرض کنم که زبانش چسبیده بود به حلق و لا اله الا الله میگفت. و کان یجمع اونا، این روش امام باقر، کان یجمع اونا، فرمود ما فرزندانش و اهل بیتش رو جمع میکرد، فیعمرونا به ذکر حتی تطلوع الشمس. نماز صبح هم میخوندن، بعد فرمود بشینید سر جنماز مشغول ذکر باشید. اونایی که میتونستن قرآن بخونن امرشون میکرد به قرائت قرآن، حتی تطلوع الشمس، و یأمر بالقرائه من کان یقرأ منا. اونایی که از اهل بیت و بچه ها و اینا میتونستن از رو قرآن بخونن، فرمود قرآن بخونید. این شاید دلیل باشد که قرائت قرآن افضل از ذکر، از بقیه ذکر هاست. اونایی که میتونستن قرآن بخونن، حضرت امر کرد قرآن بخونید. و اونایی که نمیتونستن، من کان لا یقرأ منا امره به ذکر. بالاخره تا طلوع شمس همه بچه ها بشینن دور هم، یا قرآن بخونن اونایی که میتونن، اونایی که نمیتونن امر به ذکر. این معنای کثیر الذکر بودنه که در هر حالی، فی کل حال، انسان زبانش به یاد خداست، به ذکر خدا مشغوله. وقت در روایات کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال بله این روایت هم اگر بخواید در کافی جلد دوم صفحه 498 روایت از امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اکثر ذکر الله عز و جل احبه الله. خداوند ذکر کثیر خواسته. من اکثر ذکر الله، کسی که زیاد ذکر بگه احبه الله. میخواد ببینید خدا شما رو دوست میداره یا نه، محبوب الهی هستید، این نشونشه. من اکثر ذکر الله احبه الله. باز امام صادق من اکثر ذکر الله عز و جل اذله الله فی جنته. این یه تقریبا تعهدی است برای او، کسی که کسی رو ذکر است اهل بهشت است، هم احبه الله هم اذله الله فی جنته، خداوند در سایه های بهشت رو منزل میده. باز حدیث نبوی من اعطی لسانا ذاکرا، کسی که این توفیق رو پیدا کند زبانش زبان ذاکر باشد، به یاد خدا باشد، فقد اعطی خیر دنیا و الاخره، دیگه بهترین توفیق الهی که خیر دنیا و آخرت هست اینه که خداوند به کسی زبان ذاکر بده، زبانش به ذکر خدا مشغول باشد. پس بنابراین یکی از فواید زبان به یاد خدا بودن ذکر لسانی است، اونم یک مصداق از کسی رو ذکر بودن امام باقر علیه السلام که فرزندشون ازشون نقل میکنه. اینم روایات در باره کسی رو ذکر بودن. اون یکیشه، مختص نیست. بله چرا نمیخونید؟ خب بخونید. اونم ذکر، اونم ذکر. خیلی خب حالا نه نه اون که ببینید در شب شبهای مثلا احیا و شبهای عبادت اقسام و انواع عبادات میگن، نمیگن فقط بشین از اول شب تا صبح قرآن بخون. خوب قرآن خونده، اما خب یه کسی وقتی یک مقدار خون خسته میشه، یه کار دیگه بهش میگن بکن، یه قول دعای ابو حمزه بخون، بعد ذکر صلوات و نمیدونم ذکر لا اله الا الله، انواع و اقسام رو میگن، هر کسی هر کم انتخاب میکنه. اینجا میفرماد ذکر ادعیه، ما گفتیم که از اولیش قرائت قرآن، ما دو سه جلسه رو قرائت قرآن سه صحبت کردیم. خب از اون بعد میگیم بعد از او چی؟ بعد از او کسی رو ذکر بودن، ذکرهای زبانی، همین ادعیه هست. عرض کنم که مواعظ و نصایح و ذکر فضیلت فضائل اهل بیت و همین رو ذکر، اقسام و انواع ذکر هر کدوم یک انتخاب میکنه. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند توفیق کثیر و ذکر بودن رو به همه ما عنایت بفرمایید. عرض کنم که بحثی که دیروز شروع کردیم مسئله 24 بود. فرمودن که لو رما و هو فی الحل به سهم و نحوه الا من هو فی الحرم. یک فرض مثال زدن که این از مصادیق همون قتل فی الحرم است، که ما گفتیم اگر کسی را در حرم بکشد دیش تقلیز میشه. خب یک کسی تو خود حرم میزه میزند یه نفر رو میکشه، مصداق این روایت من قتل رجلن فل حرم. یه فر این بود که بیرون حرم یه سنگی بر میداره پرتاب میکنه میزند به یه نفری که تو حرمه، از بیرون حرم، از هل با سنگ، با تیر، با گلوله هدف میگیره، به یه نفری که در حرمه میزنه او رو میکشد. آیا اینم مصداق قتل فل حرمه یا نه؟ اینو گفتیم بله، مصداق قتل فل حرمه، ولو خود ضارب و قاتل در هل بوده، اما وقتی پرتاب کرد یه گلوله یا تیر زد و سنگ زد به یه نفر که داخل حرمه، اونم افتاد رو زمین مرد، صدق میکند قتله او فل حرم. گفتیم مشهور میگن این صدق میکند و دیش تقلیز داره، دیتون و سورس باید بدن. یه احتمال نادری بود اینجا که بگیم این من قتله او فل حرم، این ظرف، ظرف فل حرم، ظرف برای هر دوست، هم قاتل باید در حرم باشد هم مقتول. اینجا قاتل در حرم نیست پس شامل نمیشه، اینجا دیتون و سلس نیست. گفتیم احتمال ضعیفی است، خیلی اعتنا به این احتمال نشده و این فرض رو که قاتل بیرون حرمه در حله میزند به شخصی در حرم و او رو میکشد، میگن این مصداق قتله او فی الحرم است و علیه دیتون و سو. اگر عکس این شد، فرض ما شخصی داخل در حرمه، کسی بیرون حرمه، از داخل سنگی زد، گلوله‌ای زد، یه نفر رو در خارج حرم کشت، آیا این صدق میکند؟ چون خود این در حرم بود، گلوله رو از داخل حرم به بیرون زد، میشه بگیم قتله او فی الحرم؟ بالاخره این قاتله، قاتلم تو حرم وایساده، گلوله رو از داخل حرم زد او رو کشت. میگیم نه، اینجا قتله او فی الحرم من الحرم هست، اما قتله او فی الحرم صدق نمیکنه. این که آیا اینجا دیش تقلید میشه یا نه، مرحوم محقق فرمود فیه تردد، تردید هست، خیلی روشن نیست که اینجا بگیم قتله او فی الحرم. بله یه احتمالی هست که بگیم چون سبب قتل از داخل حرم ایجاد شد، این گلوله رو از داخل زد این شخص رو کش، بگیم از حرم او رو کشته، ولی این خیلی روشن نیست. احتمال عکسش که عرض کنم که گفتیم اون لا چیز بود، روشن بود، اما این مصداق، مصداق قتله او فی الحرم صدق نمی کند. لذا مرحوم محقق میگه فیه تردد. مرحوم صاحب جواهر فرمود اینجا اگر شک هم بکنیم اصل داریم، نمیدونیم آیا صدق می کند که قتله او فی الحرم چون از حرم گلوله را زده یا صدق نمی کنه، شک می کنیم اصل عدم تقلیز است، اینجا تقلیز با اصل برداشته میشه. امام هم همینجور فرمودن که عرض کنم که فظاهر انه لم یلزم، در این فرض دوم ظاهر این است که این تقلیز برش لازم است که دیتون و سورس بده. این دو فرض. فرض سوم و چهارمی مرحوم امام مطرح میکنن، کذا لو رماه فی الحل فذهب الى الحرم و ما تفی، در بیرون حرم یک گلوله‌ای زد به یه نفر، سنگی زد به یه نفر، اون لب مرز حرم ایستاده بود، تیر خورد، رفت داخل حرم شد و در حرم مرد. آیا این صدق میکند قتله فی الحرم که دیش تقلیز بشه؟ اینم میگن نه، صدق نمیکنه، چون بیرون حرم اصابه شد، موتش تو حرم بود، اما اصابه اون گلوله یا سنگ بیرون حرم بود، موتش در حرم واقع شد. صدق نمی کند که قتله او فی الحرم. ما این مصداق رو میخوایم. در روایت فرمود من قتل رجلا فی الحرم دیته او تقلیز، دیتون و سرز. این صدق نمی کند. توجه فرمود. عکس این، داخل حرم گلوله رو زد به این شخص، این فرار کرد اومد بیرون، یا مثلا برای معالجه آوردندش بیرون، بیرون مرد، تو حرم تیر خورد اما موتش بیرون بود. باز اینم قتله فی الحرم، باید بمیرد اونجا، نمرده است. اصابه به او شد فی الحرم اما بیرون مرد، کما اینکه بیرون بهش اصابه شد، وارد شد حرم مرد. اینا از مصادیقی است که من قتله فی الحرم یا من قتل رجلا فی الحرم صدق نمی کنه. بنابراین همش هم اگه شک هم بکنیم، اصل جاری است، اصل عدم تقلیص. فقط در بین این صور قدر متیقن اونجایی است که داخل حرم بزنند او رو بکشند، این قدر متیقن. اگر از بیرون حرم عرض کنم که بزند داخل حرم و او را در حرم بکشد، اینم گفتیم شامل میشه دیگه. بقیه صور، صوری که بگیم تقلیز دیگرش هست، ثابت نیست. بله بله، در اشهر و حرم هم مثلا فرض کنید که در آخر روز آخر ماه جمادی الثانی که فرداش رجبه، امروز تیر رو زد، فردا مرد، روز اول ماه رجب مرد، مرگش موتش تو ماه رجب بود اما اصابه در غیر ماه رجب بود، شامل نیست. توجه فرمودید؟ اما اگر امروز تیر بزنه و این عرض کنم که نه، اون نمیشه. حالا سم رو میتونیم بگیم، امروز یه سمی بهش داد خورد و رفت تو حرم، تو حرم مرد. توجه فرمودید؟ تو حرم این سم تأثیر کرد، یا روز اول ماه رجب سم تأثیر کرد، صرف میکنه که داخل در اشهر حرم او رو کشته است. این مصادیق هست. به مناسبت عرض کنم که احترامی که برای حرم هست، یه مسئله 25 نه زخمی نه، نه اون بالاخره سم کشنده است، سم تأثیر سم او رو کشت، مثل اینکه تو حرم کشته او رو، زخمی نه. عرض کنم که بله یعنی چه؟ حرامه، اما ما بحثمون در تقلیز دیه است، همین دیگه، میخوام قتل محقق بشه، قتال که تقلیز دیه نده، برای فعل حرام، بحث ما در تقلیزه. عنایت بفرمایید، برای احترامی که برای حرم قائل هستیم، اگر کسی بیرون حرم انسانی را بکشد و خود قاتل فرار کنه، بره پناه ببرد به حرم، ملتجی به حرم بشه، میگن تا مادامی که در حرم هست حق قصاصش رو ندارن، نمیتونن او رو بگیرن ولو بیارن بیرون قصاصش کنن. جعله و و من دخله او کان آمنا. این یه بحثه مربوط به بحث عرض کنم که تقلیز دیه و این هم نیست، به مناسبت این که حرم رو گفتیم احترام داره، قتل در حرم برای خاطر حد که حرمت موجب تقلیزه، این مسئله رو عنوان میکنن که اگر کسی جنایتی رو بیرون حرم، چه قتل چه زنا چه سرقت انجام داد، رفت تو حرم پناه برد، میخوان حد براش جاری کنم، حد زنا، حد سرقت، قطع ید، قصاص میخوان جاری کنن، تا مادامی که در حرم هست نمیشه بهش متعرض شد، منتها به سخت گیری میکنن در خوردن و عرض کنم که آشامیدن و مکان دادن و امثال اینا به سخت میگیرن تا بیاد بیرون، بعد که اومد بیرون قصاص میشه. این مسئله رو فردا انشاءالله مطرح می‌کنم.